فرض کنید 4 ماه پیش یه خونه مجلل خریدید.
خب.
پولش رو کامل دادید، اسباب کشی کردید، روی مبلای جدیدتون نشستید و درست امروز دولت میاد قفل درا رو عوض میکنه و میگه خب معامله فسخ شد.
وا، این واقعا یه کابوسه.
دقیقاً. امروز سه‌شنبه 28 آپریل 2026 هست و ما توی بررسی عمیق امروزمون مجموعی از منابع رو روی میز داریم که نشون میدن ماشین تکنولوژی چطور داره از ریل خارج میشه.
آره، و این منابع فقط یه سری خبر ساده نیستن. راستش ما داریم یه دومینوی عظیم رو تماشا میکنیم. هدفمون امروز اینه که از لابلای این تیترهای پرزرق و برق عبور کنیم. میخواییم مکانیزمهای پنهانشون رو بشکافیم تا وقتی این گپ و گفت تموم شد، شما که دارید به ما گوش میدید مطلع ترین فرد توی هر اتاقی باشید.
از دخالت بیسابقه یه دولت توی قرارداد هوش مصنوعی بگیر تا تابوندن انرژی خورشیدی از فضا به زمین.
تازه تغییرات جیب خالی کن گیت هاب و یه حفره امنیتی خیلی خطرناک تو مایکروسافت رو هم داریم.
استانداردهای پردازش رو زیر و رو کرده.
خب قبل از اینکه بریم سراغ اولین مهره این دومینو، باید یه خطکش شفاف برای شما شنونده ها تعیین کنیم. منابع امروز ما پر از درگیری های سنگین ژئوپلیتیک هستند، مخصوصا جنگ تکنولوژی بین آمریکا و چین.
آره، میدونیم ما اینجا مطلقا هیچ موضع سیاسی نمیگیریم.
اصلا ما دیدگاه های اقدامات هیچ دولتی رو تایید نمی کنیم. مأموریت ما فقط گزارش بیطرفانه حقایق و تحلیل معماری این رویدادها بر اساس اسنادیه که داریم.
یه رویکرد کاملا منطقی. خب بیا از همون خونه 2.5 میلیارد دلاری متا توی سنگاپور شروع کنیم.
بریم سراغش. قضیه چیه؟
طبق گزارش‌ها، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین یا همون NDRC دستور داده که خرید استارتاپ هوش مصنوعی مانوس توسط متا کلاً لغو بشه.
صبر کن، این معامله که دسامبر 2025 نهایی شده بود، یعنی 4 ماه پیش.
آره دقیقاً، و تازه گفتن تمام دارایی‌ها باید به حالت اول برگرده.
من وقتی این رو می‌خوندم راستش روی تایملاینش مکس کردم. این استارتاپ توی سنگاپور ثبت شده ولی بنیانگذاراش مهندسای چینی هستن.
اوهو.
ما قبلا دیده بودیم دولت‌ها مانع جوش خوردن یه معامله بشن، اما لغو کردن یه معامله نهایی شده اونم خارج از مرزاشون، این یه زلزله است.
ببین، چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این یه اتفاق تاریخیه. بازار هم بلافاصله واکنش نشون داد.
آره، سهام اپل و متا افت کردن، اما کوالکام 13% و مدیاتک 8% رشد کردن.
میدونی الان شاخص ترس و طمع هوش مصنوعی روی عدد 72 ایستاده. یعنی تقاضا بالاست، اما ریسک ژئوپلیتیک تو نقطه جوشه.
چرا سرمایه ها سمت سخت افزار رفتن؟
منطق اقتصاد کلانش اینه که تو دوران جنگ سر مالکیت معنوی سرمایه گذارا فرار میکنن سمت تولید کننده های سخت افزار.
خب آره، چیپس رو که نمیشه با یه امضا باطل کرد.
دقیقاً، اما مالکیت معنوی الگوریتم به شدت آسیب پذیره. چین کلن الگوریتم های هوش مصنوعی عاملی رو به عنوان دارایی استراتژیک طبقه بندی کرده.
یعنی پیامش رو اینه که ثبت شرکت توی کشور دیگه محدودیت های انتقال تکنولوژی رو دور نمیزنه.
آره، تیم توسعه ایجنت های هوشمند متا با این کار عملا متلاشی شد.
ولی جالب اینجاست که منابع ما نشون میدن مارک زاکربرگ اصلا پاش رو از روی پدال گاز بر نداشته.
واقعا؟
آره، متا شاید اینجا ضربه خورده باشه، اما اشتهای دیتا سنترهاش برای برق اینقدر زیاد شده که منابع روی زمین دیگه براش کافی نیستن.
خب رسیدیم به بخش فضایی ماجرا.
متا با یه استارتاپ به اسم اوورویو انرژی قرارداد بسته تا 1 گیگاوات برق رو مستقیم از مدار زمین تأمین کنه.
1 گیگاوات، این معادل مصرف یه شهر متوسطه.
آره، و این قرارداد یه نقطه عطفیه برای دور زدن محدودیت‌های فیزیکی سیارمون.
میدونی شبکه‌های برق محلی زیر بار پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی دارن فرو می‌پاشن. ایده اینه که 1000 تا ماهواره تو مدار زمین انرژی خورشیدی رو 24 ساعته جمع کنن
و بعدش به شکل امواج مادون قرمز بتابونن به گیرنده‌های روی زمین. اینطوری مشکل پراکندگی امواج تو اتمسفر هم حل میشه.
فوق‌العاده است.
ولی یه جای کار برای من سواله. آزمایش اولیه قراره 2028 باشه و تحویل تجاری برای 2030 برنامه ریزی شده.
درسته.
خب با این بحران کمبود برقی که همین الان تو 2026 داریم، آیا این فقط یه مسکن تخیلی برای آروم کردن سهامدارا نیست؟
ببین، شاید اول شبیه یه مانور روابط عمومی به نظر برسه، اما واقعیت مدیریت زیرساخت یکم پیچیده پره.
چطور؟
انرژی خورشیدی روی زمین مشکل بار پایه داره، یعنی با آب و هوا و روز و شب نوسان پیدا میکنه.
خب آره، آفتاب که همیشه نیست.
ولی دیتا سنترهای هوش مصنوعی برای اینکه سخت افزارهاشون خراب نشه به جریان ثابت و بیوقفه برق نیاز دارن.
پس متا داره برای سال 2030 ظرفیت شبکه را از الان پیش خرید میکنه.
دقیقاً، اونها میدونن تو مسابقه هوش مصنوعی کسی برنده است که گولگاه انرژی نداشته باشه. این یه سیگناله که ما منتظر دولت‌ها نمیمونیم.
خب هزینه های وحشتناک هوش مصنوعی فقط به پروژه فضایی محدود نمیشه. این حجم از محاسبات در نهایت یه خرج اضافه ای داره که یکی باید پرداختش کنه.
و اون یه نفر همون برنامه نویسای بیچاره هستن.
آره. این ما رو وصل میکنه به خبری که از اول ژوئن 2026 قرار جیب برنامه نویسا رو هدف بگیره. تغییر قیمتگذاری گیت هاب کوپایلت.
این واقعا یه تغییر پارادایم تو اقتصاد نرم افزاره. ما سالها به حق اشتراک ثابت عادت کرده بودیم.
ولی الان گیت هاب میگه مدل جدید مبتنی بر مصرف یا همون توکن های اعتباریه.
البته تکمیل کدهای ساده، همون کد کامپلیشن، خودمون هنوز نامحدوده.
بیا این تفاوت رو برای شنونده‌ها باز کنیم. تکمیل کد بار پردازشی سبکی داره، مثل یه پیشبینی خطیه.
آره، ولی امکاناتی مثل کوپایلت چت و ایجنت های ابری داستانشون فرق میکنه و حالا پولی شدن.
چون سیستم باید هزاران خط کد و معماری پروژه رو به عنوان پنجره زمینه تو حافظش لود کنه.
هر بار که یه سوال پیچیده میپرسی، جی پی او های گیت هاب دارن کل این داده ها رو شخ میزنن.
مثل این میمونه که ساعت رو بپرسی در مقابل اینکه بخوای یه نفر برات پایان نامه بنویسه. رستوران سلف سرویسی که حالا داره بشقاب مشتریای پرخور رو وزن میکنه.
تمثیل خیلی خوبی بود. میدونی دوران سوبسیدی دادن روی هوش مصنوعی تموم شده.
یعنی شرکت‌ها دیگه نمیتونن این هزینه ها رو جذب کنن؟
نه اصلاً. اگه شما یه برنامه نویس هستی که از سیستم میخوای کل دیتابیس رو بازنویسی کنه، از این به بعد باید هزینه واقعی اون پردازش سنگین رو بدی.
خب ما داریم به این ایجنت ها قدرت و خودمختاری بالایی میدیم و حتی بابت تک تک توکناشون پول میدیم.
درسته.
اما سوال ترسناک اینه، وقتی یه ایجنت رو تو شبکه سازمان رها میکنی، سیستم‌های امنیتی ما چقدر براش آماده‌اند؟
اینجا میرسیم به گزارش امنیتی سیلورفورت یا آسیب پذیری بحرانی تو مایکروسافت انترا آیدی پیدا کردن.
انگار یه ربات خدمتکار استخدام کردی و کلید شاهقفل رو دادی بهش. بعد فهمیدی هر کسی میتونه با نقاب اون ربات بیا تو خونه.
این برای هر مدیر شبکه یه زنگ خطره. مایکروسافت اخیراً یه نقش جدید به اسم ادمین آیدی ایجنت اضافه کرده بود.
که مثلا مدیرها بتونن هوش مصنوعی رو کنترل کنن.
آره، ولی پارادوکس ماجرا همینه. ابزاری که برای کنترل ساخته شده بود، خودش شد شاه کلید نفوذ به کل سازمان.
بدون هیچ بدافزاری.
بدون بدافزار، بدون حمله زیرو دی، فقط از طریق API های کاملا قانونی مایکروسافت.
یعنی هکر با یه دسترسی محدود میتونست توکن ها رو دور بزنه و به خودش دسترسی ادمین کل بده.
دقیقاً. و چون درخواست ها قانونی بودن، سیستم های تشخیص نفوذ یا همون سیم ها کاملا کور بودن.
اینجاست که معماری زیرو تراست به چالش کشیده میشه. سیستم ها دنبال کد مخرب میگردن، نه سوء استفاده از منطق نرم افزار.
ببین، اگه سازمان شما از انترا آیدی استفاده میکنه، همین الان باید لاگا رو دستی چک کنید.
آره، چون مایکروسافت پچ رو منتشر کرده، ولی فاصله زمانی بین کشف حفره تا اعمال پچ خیلی خطرناکه.
خب بیا یه جمع‌بندی تا اینجا بکنیم. کلاود گرون شده و ایجنت هم حفره‌های امنیتی ساختن.
پس منطقیه که پردازش‌های هوش مصنوعی رو روی سیستم‌های لوکال و روی میز کار خودمون انجام بدیم.
دقیقاً. و اینجاست که به سخت افزارهای قدرتمندتری نیاز داریم. انویدیا هم دقیقاً همین شکاف رو هدف گرفته.
آره، انویدیا داره با قدرت وارد بازار پردازنده‌های کامپیوتر میشه.
تو نمایشگاه کامپیوتکس 2026، انویدیا با همکاری مدیاتک پردازنده‌های مبتنی بر آرم خودش رو معرفی کرد.
مدل‌های انویکس برای کاربرای عادی و انویکس ایکس برای حرفه‌ای‌ها. شرکت‌های مثل ایسوس و دل و لنوو هم دارن لپتاپ‌هاشون رو می‌سازن.
این یه حمله مستقیم به انحصار بازار 200 میلیارد دلاریه
که سالها دست اینتل و AMD بوده.
ولی خب اپل با تراشای M4 اونجاست، اسنپ دراگون X هم هست، انویدیا دقیقاً چه برگی برنده‌ای داره؟
ببین، رقبای سنتی سالهاست دارن رو گرافیک یک پارچه کار میکنن. اما انویدیا پادشاه بلا منازع پردازش گرافیکیه.
آره خب تخصص اصلیشون همینه.
اونها CPU و GPU و NPU رو روی یه پکیج واحد ترکیب کردن. یه معماری یک پارچه برای حافظه.
یعنی انتقال داده دیگه، نیازی به عبور از گذرگاه‌های کند سیستم نداره؟
دقیقاً. وقتی هوش مصنوعی محلی میخواد 1 میلیارد پارامتر رو پردازش کنه، این معماری جدید مصرف برق رو پایین میاره و سرعت رو بالا میبره.
این یعنی توسعه دهنده ها و گیمرها عملکردی در حد ورکستیشن میگیرن ولی لپتاپشون خنک میمونه.
اگه این چیپ ها تو عمل هم همینقدر خوب باشن، توازن قدرت کلن به هم میریزه.
آها، وقتی صحبت از سخت افزار و گیمرها میشه، بی‌انصافیه که این شاهکار جدید رو بررسی نکنیم. بازی ساروس رو دیدی؟
اوه آره، استودیوی هاوسمارک روی پلی‌استیشن 5 یه شاهکار خلق کرده. نمره‌های 9 از 10 گرفته.
بازی انحصاری ساروس، شما نقش یه اینفورسر به اسم آرجون دوراژ رو توی یه سیاره بیگانه به اسم کارکوزا دارید.
یه شوتر روگلایک با یه مکانیک میخکوب کننده به اسم کسوف.
این دقیقا همون چیزیه که ذهنمو درگیر کرده. هر بار که خورشید گرفتگی میشه، محیط بازی و فیزیکش به صورت آنی تغییر میکنه.
بدون هیچ صفحه لودینگی، تمام اسست‌ها در لحظه جایگزین میشن. این یه کلاس درس برای استفاده از حافظه SSDه.
من رو یاد فیلم روز گراند هاگ میندازه که با فضایی ها ترکیب شده باشه. اما منتقدا میگن این جانشین ریترنال هست. واقعا انقدر خوبه یا چون سونی انحصاری میخواست بزرگش کردن؟
راستش هاوسمارک نشون داده استاد این سبکه. اونها یه مشکل بزرگ ریترنال رو هم اینجا حل کردن.
همون سختی بیش از حدش که وقتی میمردی همه چی پاک میشد؟
آره، تو ساروس یه ماده معدنی به اسم لوسنایت معرفی کردن که اجازه میده توانایی هات رو برای تلاش های بعدی ذخیره کنی.
پس بازی هنوز چالش برانگیزه ولی پیشرفتت رو صفر نمیکنه، دسترسی پذیرتر شده.
اوهم، این نشون میده که سخت افزار قوی فقط برای رزولوشن بالاتر نیست، بلکه میتونه مکانیک های کاملا جدید تو گیم پلی بسازه.
عجب مسیر پرپیچ و خمی رو امروز طی کردیم.
واقعا.
بیای نقطه ها رو به هم وصل کنیم. شبی که با یه جنگ تجاری میلیارد دلاری سر استارتاپ هوش مصنوعی تو سنگاپور شروع شد،
بعد رسید به لیزر کردن برق از فضا برای تامین انرژی دیتا سنترها،
و دیدیم که هزینش چطور جیب برنامه نویس‌ها رو هدف گرفت و گیت‌هاب رو پولی کرد.
بعدم که ماجرای حفره‌های امنیتی تو سیستم مایکروسافت پیش اومد.
برای فرار از این کلاد ناامن، بازار لپتاپ‌ها با ورود انویدیا لرزید و در نهایت توی سیاره بیگانه روی پلی‌استیشن 5 فرود اومدیم.
میدونی اگه شنونده ها این 6 تا رویداد رو کنار هم بذارن، میفهمن که تو سال 2026 همه چیز به هم وصله. انرژی، ژئوپلیتیک، امنیت و سرگرمی توی شبکه در هم تنیده کار میکنن.
اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام شما رو با یه فکر باز و تأمل برانگیز تنها بذارم.
بگو.
ما امروز دیدیم که یه دولت تونست با یه نامه یه قرارداد هوش مصنوعی رو باطل کنه. از اون طرف دیدیم که ایجنت ها چطور بی سر و صدا بالاترین سطح دسترسی رو تو سیستم ها می گیرن.
خب
وقتی این ایجنت ها اونقدر هوشمند بشن که بتونن کد های خودشون رو بازنویسی کنن یا رد پاشون رو تو لاگ ها پاک کنن، آیا اون روز دولت ها اصلا قدرتی برای لغو کردن کارهاشون با یه امضا خواهند داشت؟
راستش این سوالیه که تعریف ما از کنترل رو کاملا به چالش میکشه. اصلا یه قانون حقوقی اون موقع به چه دردی میخوره؟
دقیقاً. روی این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید از شما ممنونیم.
مرسی که گوش دادید.
تا برنامه دیگه کنجکاو بمونید و حواستون به توکن‌های مصرفیتون هم باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.